بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منظومه صفحه 6 سطر دوم. المقدمه. قانون عالی جون ای المنطق، قوانین عالیه. بعد از حمد و صلات وارد منطق میشیم و در ابتدا مقدمه ای ذکر میکنیم. رایج بوده در قدیم که الان هم شاید در بعضی کتب هنوز رواج داشته باشه، رایج بوده که رؤوس سمانیه رو در ابتدای کتاب ذکر میکردن. علمو که میخواستن مطرح کنن، علمی رو که میخواستن مطرح کنن تعریف میکردن، تا اینکه شخص بدونه که در چه زمینه میخواد بحث بشه. بعضی کتابا هستن که مشخص نیست که در چه زمینه میخوان بحث کنن. آدم یه مقداری میخونه، حالا یا کم یا زیاد، تا متوجه میشه که این میخواد چی بگه. ولی بعضی کتاب از اول مشخصه که این در فلان علم است و فلان علم تعریفش اینه. خب طرف با آگاهی مجمل وارد بحث میشه، همین آگاهی مجمل به نفعشه و خیلی کمکش میکنه در فهم مطالب. رایج بوده که در ابتدا اون علمی رو که میخواستن مطرح کنن و بحث کنن تعریف میکردن، تا یه اجمالی از اون علم دست متعلم بیاد و متعلم بدونه که بحث چیه. خیلی براش راحت تر مطلب جا می افتاد. بعد غایت و فایده اون علم رو می گفتند تا ترغیب بشه به خوندنش، چون اگر ندونه که چه فایده‌ای بر این علم مترتبه، اقدام به خوندن نمی کنه، یا اگرم اقدام کنه ادامه نمی ده. ولی وقتی فایده علم براش روشن شد، سعی می کنه که این فایده رو به دست بیاره، لذا تن میده به خوندن این علم و ادامه میده خوندنش رو. بعد مؤلف رو میگفتن، واضع علم رو میگفتن، اینجور مباحث که حالا ما در پیش داریم یکی یکی تعیین میکنیم انشاءالله. مرحوم سبزواری این مطلب رو در ضمن مقدمه میخواد بگه، بعد وارد مباحث علم میشه. حتی بعد اولشون تقسیم میکنه مباحث رو که ابواب منطق این چند تا هستن و در هر بابی چه بحثی میکنیم. یکی از رؤوس سمانی هم همون قسمت بود، یعنی مباحث علم تقسیم میشدن و اقسام ذکر میشدن. در اول به عنوان یه فهرست که اصلا انسان کاملا آگاه میشد به اینکه مباحث چیه. عناوین فصول به صورت فهرست میامد که این الان هم رایجه. ایشون بعد از اینکه تقسیم میکنه، مطالب رو بیان میکنه، بعدا دیگه وارد ابواب میشه و منطق رو شروع میکنه. اونا قسمت اساسی بحثن، این مقدم است، لذا معنونش کرده به المقدمه.
همیشه میگن این رؤوس سمانیه رو قدما ذکر میکردن، ولی یه کتاب معرفی نمیکنن که از قدما باشه، هر هشتا رو گفته باشه. این که دعوایی که حالا قبل از تهذیب المنطق بوده، اونا هم معمولا همین ستا رو بیشتر نمیارن، موضوع و فایده و تعریفه. این که هر هشتا رو با هم آورده باشن، الان کتابی هست معرف میکنم.
الان من تفاوت نکردم، نمیدونم، ولی مطمئنن هست،
چون صریحا نباشه.
ولی شایدم به قول شما صریحا نباشه، بعضی ها شاید در لابلای بعضی دیگه ذکر کرده باشن و الا کوتاهی نمیکردن، یا یه جا مثلا روشن بوده نمیگفتن، مثلا یه مطلب روشن بوده نمیگفتن. فرض کنید فایده منطق، حالا اگر یه جا در بعضی کتابا روشن شده، دیگه کتابای بعدی روشنش نمیکردن، میگفتن دیگه روشنه. مثال میزنم، البته ممکنه اینطوری بوده. و واجب هم نبوده ذکر اینها. اینا یه محسناتی بوده که گاهی هم مورد عمل قرار نمی گرفته، لزوم هم نداشته عمل کنه. حالا شما فهمید کتابی نبوده که جامع باشه، همه رو گفته باشه. حالا برسیم ببینیم خود همین مرحوم سبزوی چه کرده. یک صفحه و نیم از این مقدمه رد بشید، ایشون 6 تا از این روز سمانیه رو گفته. سوالی که در اینجا مطرحه اینه که الف لام المقدمه الف لام عهده و الف لام عهد در صورتی میاد که این مقدمه قبلا ذکر شده باشه. مثلا میگه که کتاب من مشتمل است بر یک مقدمه، مثلا بر چند تا فصل، بر 10 تا فصل. بعد میگه المقدمه، چون قبلا ذکر مقدمه کرده میگه المقدمه. بعدم به فصل ها که میرسه میگه الفصل الاول، الفصل الثانی. در این کتاب لفظ مقدمه قبلا ذکر نشده، تا بگه المقدمه الف لام بر چی میاره. نوعا اینجور جاهایی که قبلا نمیگه کتاب من مشتمل بر مقدمه و فصوله، مقدمه رو نکره میاره، نه معرفه. ایشون چرا معرفه آورده؟ جواب اینه که رائد شده که در کتب مقدمه می نویسند و کتاب ایشون هم مثل سایر کتب انتظار می رود که با مقدمه شروع کند. پس در ذهن ترسیم شده که این کتاب مشتمل بر مقدمه است، اگرچه ذکر نشده. این الف لام به آنچه که ایشون در ذهن گرفته اشاره میکنه، نه به آنچه که در کتاب ذکر کرده. و هیچ ایرادی نداره که الف لام اشاره کند به آنچه که در ذهن حاضر است، ولو در کتابت نوشته نشده و ذکر نشده. پس الف لام در اینجا اشاره است به آنچه که خود مرحوم سبزواری در ذهن داشته و ما هم انتظارشو داشتیم. از اول تو فکر بودیم که این کتاب با یه مقدمه شروع میشه، آماده ی اون مقدمه بودیم، لذا ایشون میگه المقدمه، یعنی همون مقدمه که تو آماده ذکرش بودی و انتظار ذکرشو داشتی. قانونون منطق رو از منطق تعبیر میکنه به قانون، در حالی که منطق مجموعه قوانینه، یک قانون نیست، مجموعه قوانینه. بعدم خودش تفسیر میکنه، ای قوانین، ای المنطق، قوانین اون عالیه. وقتی داره تفسیر میکنه قوانین میگه، ولی در ابتدا مفرد گفته. خودش هم بیان میکنه چرا من مفرد گفتم، با اینکه منطق یک قانون کلی است، یک قوانین کلی است، چرا من یک قانون گرفتم. دو تا جواب میده. جواب اول این که در اینجا مرادم از قانون جنس قانونه. درست مفرد آوردم ولی جنس را اراده کردم و جنس قابل صدق بر کثیرینه، پس می توانیم از قانون قوانین اراده کنیم، اگرچه به ظاهر قانون گفته شده ولی در باطن قوانین اراده شده. لذا تفسیرم کردیم به قوانین، یعنی به مرادمون تفسیر کردیم. این یه جواب. جواب دیگه این که علم ما عبارت، ما علم رو دو جور تفسیر میکنیم. یک وقت میگیم که این کتاب کتاب منطقی است، یعنی در علم منطق نوشته شده. اون مسائلی که تو این کتاب نوشته شده، این مسائل رو میگیم علم منطق. یه وقتم شخصی این کتاب رو میخونه و به قوانین آشنا میشه، گفته میشود این آدم علم منطق دارد، عالم به منطقه. علم گاهی به اون مسائل تدوین شده گفته میشه، گاهی به اون ملکه حاصل، از این ملکه حاصلی که این مسائل در اون ملکه جمعند علم گفته میشه. خود اون ملکه که برای انسان هست بهش علم گفته میشه. البته اطلاق سومی هم داریم که خود همون ادراک ولو هنوز به صورت ملکه در نیامده باشه اونم بهش علم میگن. ما به اون فعلا کاری نداریم. الان بحث ما در اینه، مسائل رو میگیم علم، اون ملکه که مشتمل بر این مسائله، یعنی اون علمی که به حالت ملکه در آمده، ما با کمک اون ملکه میتونیم این مسائل رو هم بیان کنیم، هم در مواردی که لازمه ازشون استفاده کنیم و کاربردی اجرایشون کنیم. اون هر دو رو میگیم علم، همون مسائل رو میگیم علم، همون ملکه رو میگیم علم. اگر مسائل مورد نظر ما باشه باید بگیم قوانین، اما اگر اون علم مورد نظر ما باشه کافیست که بگیم قانون. مرادمون از این قانون اگر اون ملکه باشه، ملکه واحده، ولو قوانینی که این ملکه اون قوانین رو نشون میدن متعددن. پس اگر ما مسائل اراده کرده باشیم باید بگیم قوانین، و اگر گفتیم قانون باید قانون جنس بگیریم که با قوانین جور در بیاد، و اگر ملکه رو اراده کردیم قانون کافیه. ایشون میگه که در توجیه اولش میگه من قانون رو جنس گرفتم، در این صورت ناظر است به اینکه علم منطق همون مسائل تدوین شده است. در بار دوم میگه من مرادم از قانون علم اون ملکه است، این در صورتی است که علم رو عبارت بگیره از اون به قول خودش ملکه بسیطه، دیگه علم رو عبارت نگیره از مسائل، قانون رو عبارت میگیره از ملکه نه از مسائل. اگر قانون عبارت از مسائل باشد باید از قانون قوانین اراده کنه، من یعنی باید قانون رو جنس قرار بده تا قوانین افاده کنه. اگر مرادش ملکه باشه همین قانون درست. پس قانون توجیه داره، لذا اشکال نمیشه که چرا گفتی قانون.
اگه مرادش ملکه بوده، ملکه که قانون نیست، مباینه.
قانون یعنی چی؟
ملکه درونی که قانون نیست که بر جزئیات صادق باشه.
چرا؟ وقتی که شما از ملکه رو از قانون گرفتید و آنچه هم که از این ملکه حاصل می شود قانونه، میتونید بهش اطلاق قانون بکنید.
آنچه حاصل می شود قانونه، خودش یه امر بسیطیه که منشأ قانونه.
خب میتونیم به همین مناسبتش رو قانون بذاریم. ببین نداریم، شما مثلا ملکه فقه رو بهش میگید فقه، میگید این آدم فقه بلده. فقه بلده یعنی قانون، یعنی ملکه فقه داره. خود بر خود ملکه اطلاق فقه میکنید، میگید که این آدم فقه بلده. البته میگید بلده، داناست به فقه، یعنی ملکه فقه خود داره. ملکه فقه که اضافه میشه به فقه، خودش هم از سنخ فقه میتونه دانسته قرار داده بشه. بله ملکه یه حالت نفسانی است، ولی میشه بهش قانون گفت. اراده میتونیم بکنیم از قانون ملکه رو، ایرادی نداره وقتی من اطلاق میکنم اراده بکنم. نمیگم قانون دلالت میکند بر ملکه، میگم من از قانون ملکه رو اراده کردم. این که ایرادی نداره که من از قانون ملکه رو اراده کنم، بعدم قرینه بیارم که مراد من اینه. هیچ مشکلی نداره که ما از لفظی مرادی داشته باشیم، نمیگیم معنای لغویش اینه، میگم مراد من اینه. اگه مراد من از ملکه، از قانون ملکه باشه ایراد نداره، فقط ایرادش اینه که شنونده این لفظ رو بر معنی لغوی هم میکنه، نه بر مراد جدی من. وقتی من قرینه بیارم این ایرادم برطرف میشه، دیگه شنونده بر خلاف اون چیزی که من اراده کردم هم نمیکنه. من وقتی قرینه میارم روشنه. البته اینجا قرینه لازم نداره، خود مطلب روشن میکنه، مطلب رو خود عبارت روشن میکنه، چون ما میدونیم منطق قانون نیست، قوانینه. میفهمیم که باید در اینجا یه چیزی اراده شده باشه و اون ملکه است. علاوه بر این خود ایشون داره توضیح میده که مراد من چیه. پس اقوا نمی کنه، اقراه به جهل نمی کنه، منه به جهل نمی دازه. مشکل این که چیزی رو اراده کنیم که لفظ دلالت بر اون چیز نداره، مشکلش همون اقراه به جهل مخاطبه. اقراه به جهل هم که اینجا لازم نمیاد، پس هیچ مشکلی نداره.
تو هر علم اختلاف هست که اون علم مجموعه مسائل اون علم
هست، ولی این در همه جاست،
ملکه اون علم هست،
در همه جا این حرف هست.
هر دو اعتبار رو مطرح کردن ولی مشخص نکردن کدومش،
یعنی هر کدوم شما بگیرین درسته. ایشون هر دو احتمال رو مطرح میکنه، میگه چه قانون رو جنس بگیرید مشکل حل میشه، چه قانون رو ملکه بگیرید بازم مشکل حل میشه. مشکل اینه که چرا مفرد آوردی؟ جواب اینه که من این مفرد رو جنس گرفتم، یا جواب اینه که مرادم از این قانون ملکه است. هر کدوم از این دو جواب بدیم کافیه، اشکال برطرف میشه. یه دونه دیگه لازم نیست انتخاب کنید، هر دلتون خواست هر کدوم انتخاب کنید، ولی وقتی دو تا بچه هست، هر دو بچه هم جواب اشکال رو میده و عبارت رو از اشکال پاک میکنه، لزومی نداره شما یکی انتخاب
کنید. باعث نظر اشکال و جواب اشکال نمیخواد قبول کنه، اینو ملکه رو باید بپذیره یا مجموع مسائل دیدن،
یعنی اون در علم که اصلا علم چی هست؟ مجموعه مسائل دو تا اطلاق داره، همه جا دو تا اطلاق داره، منتها باید معین بشه که کدام اطلاق مراده. الا اینطور نیست که حالا ما حتما بگیم باید اراده کنیم از علم مسائل مدونه رو، یا اراده کنیم ملکه ای رو که منشأ این مسائل میشه. این ما رو ملزم نکنه که یکی از این دو رو اراده کنیم، هر دو قابل اراده است.
کسی که دارای این هر دو باشه میشه عالم به این علم، درسته؟ در حالی که این کتاب مثلا مشتمل بر این مسائل هست، ما این کتاب رو عالم نمیگیم، ولی ملکه رو اگه کسی داشته باشه به عالم میگه، این میشه ملکه رو قوت بده،
میگه مسائل هم داشته باشه بشه عالم میگه. این که ما کتاب عالم نمیگیم به خاطر اینکه شأن عالمیت نداره، ولی شما یه کسی که شأن عالمیت داشته باشه بیاد بگید که مسائل تدوین شده در این کتاب علم است و تو اگر این مسائل بدونی عالمی، ملکه حاصل از مسائل این کتاب هم علم است، تو اگر واجد ملکه باشی عالمی، هر دو درست میشه دیگه. کتاب شأنش عالم بودن نیست، لذا نمیتونیم بگیم اجتماع مسائل در کتاب علم است و کتاب رو عالم میکند. اجتماع علم هست، ولی نمیتونیم این کتاب رو عالم میکنه، اما اجتماع مسائل در ذهن من عالم میکنه. چرا؟ چون من شأنیت عالمیت دارم، کتاب شأنیت عالمیت نداره. صفحه 6 سطر دوم المقدمه. قانون عالیون، یعنی المنطق قانون عالیون، مبتدا رو حذف کرده خبر رو آورده. در تفسیر میگه ای المنطق قوانین عالیه، منطق قوانینی است که عالی اند. عالی یعنی خودشون مطلوب نیستند، بلکه آلت و وسیلند برای علم دیگر. قوانینی نیستند که خودشون مطلوب باشند. در فلسفه مطالب خودش مطلوبه، یعنی فلسفه رو میخونیم تا به حقیقت عالم آشنا بشیم، و فلسفه هم داره حقایق عالم رو توضیح میده، یعنی همونی که داره توضیح میده علم به همون برای ما مطلوبه، نه که این علم و واسطه قرار بدیم بر علم دیگر. در منطق این چنین نیست، در منطق اون قوانین رو ما میخونیم تا در علوم دیگر مسئول از اشتباه بشیم، به خود منطق و به قوانین منطق توجهی نداریم، مگر اینکه این قوانین منطق آلت بشن برای اثبات حقانیت یا بطلان مسائل علوم دیگر. لذا به این قوانین میگیم قوانین عالی، یعنی قوانینی که به عنوان ابزار و آلات استفاده میشند. و این نما اتا، یعنی مصنف گاهی از اوقات متکلم وحده میاره میگه من این کارو کردم، گاهی هم غایب میاره که منظورش مصنفه، که مصنف هم خودشه، این عیبی نداره، هر دوش هست. التفات اینه که اول غیبت بیاره بعدن خطاب، ولی اگه فقط غایب بیاره که الان اینجا فقط غایب آورده، یه جا دیگه فقط مثلا متکلم آورده، اونجا التفات نیست. التفات اونجاست که از هر دو استفاده کنه، اول یه اوایل مثلا قالب قایب بیاره، بعد متکلم بیاره، یا برعکس بیاره، اون وقت میشه التفات. مجهول هم میتونه بخونه، اینما اوچیه، بله، اینما اتا مصنف یا اینما اوچیه این مطلب در این شعر به صيغه المفرد. بله اوچیه یعنی داده شد، اوچیه یعنی آورده شد،
اوچیه میره با
بله؟ اوچیه میره با بله بله. اینما اتا به صيغه المفرد لان المراد بهی الجنس، چون مراد به قانون که در این شعر آمده جنس، و جنس می تواند به متعدد اشاره کند. اول مراد بهی العلم و بالقوانین المیزانیه، مراد به قانون خود مفاد قانون نیست، بلکه مراد علم به قوانین میزانیه است. علم به معنای ملکه بسیطه، ملکه بسیطه یعنی ملکه‌ای که یکی است و بسیط است ولی تفاصیل همه توش هست. ملکه بسیطه قید احترازی نیست، ملکه همیشه بسیطه، قید توضیحیه، منتها این ملکه بسیطه مشتمل بر متعدد و کسراته. اون رساله بسیط نیست، کسرات و تعدد توش هست، ولی این ملکه که منشأ نوشتن اون رساله است بسیطه، یعنی یکیست و در این حال دارای مسائل متعدد یا منشأ مسائل متعدد. منطق قانون عالی است که یقی رعایته عن خطا الفکر، حفظ میکند رعایت کردنش از خطای در فکر. خودش حافظ نیست، رعایت کردنش حافظه. خود این منطق تو این کتاب هست، اشتباهات زیادی رو مردم مرتکب میشن. اگر بخوان این قوانین رعایت کنن مسئول از اشتباه میشن. پس خود منطق حافظ انسان از اشتباه نیست، رعایت منطق حافظ انسان از اشتباه است. ما باید رعایت کنیم و مواظبت کنیم که قوانین رو اعمال کنیم، اون وقت از اشتباه مسئول میمونیم. کن نحوه ان، یعنی کن نحوی که یقی انسان رو رقی رعایت او ان خطا اللسان. این کن نحوه ان خطا اللسان متعلق به اون یقی محذوفه که تقدیر میگیریم. کن نحو که یقی رعایت او ان خطا اللسان، علم نحو رعایتش از خطا زبان جلوگیری میکند، علم منطق رعایتش از خطای در فکر جلوگیری میکنه. یعنی کسی که منطق رو رعایت کنه فکرش خطا نیست، گرفتار مغالطه نمیشه، دیگران هم به مغالطه نمیندازه.
به مضاف در تفسیر که وقایت نه، که وقایت رعایت نه
کاف که اصلا متعلق نمیخواد از
چی که رعایت
یقی اون منطق رعایتش یقی که وقایت رعایت نحو ان خطا
هماهنگی در عبارت اقتضا میکنه که ما همونطور تقدیر بگیم تقدیر گرفتم، چون عبارت قبل قرینه داریم میگیریم. چند نحوه که یقی رعایت و ان خطا اللسان،
در واقع صفت مفعول مفتر میشه یقی وقایت هم که وقایت نحو ان خطا
یقی رعایتن. چی می فهمید؟
اون یقی که تو متن اومده یه مفعول مبتدا در تقدیر میگیم براش وقایتن، بعد این کنه صفت اون وقایتن بشه، یه مضاف هم در تقدیر داشته باشه، وقایتن که وقایت نه من خطا نیست.
خب اگه عبارتی میگفته بود بله، اینجا میگه یقی رعایتو، یقی وقایتن، شما وقایتن رو به چه احتیاجی میارید؟ تو عبارت اول بهش احتیاج ندارید، بعد هم میاد عبارت دوم. اون که عرض شد اون عبارت ربون هماهنگ هم است. حالا شما ممکنه تقدیرتون هم تقدیر خوبی باشه ولی با عبارت هماهنگ نیست. مهم نیست، حالا اگرم اونجوری میپسندید اونجوری تقدیر بگیرید، عبارت رو درستش کنید، معنا معلوم بشه، حالا اونطوری تقدیر بگیرید. و هازا عن الوقای عن الخطای فی الفکر قایته ای قایت المنطق. اینی که ما در تعریف منطق گفتیم عیناً قایت منطق هم هست. هازا یعنی وقایه عن الخطای فی الفکر قایته یعنی قایت منطق هم هست، علاوه بر این که تعریف منطق در تعریف منطق اخذ میشه قایت منطق هم هست. مرحوم سبزواری در این قسمت میخواد بیان کنه که ماهو با لمهو در اینجا متحد شده. میدونید که امری که اتفاق میفته، شعی که مثلا در خارج موجوده تعریفش میکنیم، این میشه ماهو. به ماهو سوال میکنیم این شعی چیست؟
ماهو.
بعد تعریف که میکنیم میگن ماهوشو بیان کرد، چون او سوال میکنه ماهو و یعنی ماهیتش چیست. ما وقتی تعریف میکنیم اون ماهو رو که همون ماهو بیان میکنیم، این میشه ماهویشه. ماهویشه یعنی تعریفش. بعد میپرسن لمهو، چرا این موجود شده، چرا این موجود شده،
از وجود سوال میکنه،
از وجود سوال میکنه. اول حالا دیگه به چه صورت خود همین کتاب مشتمل بر این مطلب هست. در اینجا بعدم بحث میکنیم که مطالب سه تاست. خود ایشون میگه اصل مطالب سلاستون اولل، که سه تا مطلب داریم: مطلب ما، مطلب حل، مطلب اولل. این بحثش بعدم میاد و ترتیب این مباحث هم بعدم بحث میشه که به چه ترتیب باید این سوالات انجام بشه. یک سوال ماهوس، یک سوال لمهو. ما این سوالا رو جدا میکنیم. گاهی میگیم ماهو تعریفی میاریم، لمهو سببی میاریم. اما گاهی سبب با تعریف یکیست. اینجا میگیم ماهو با لمهو یکیه. اینجا ماهو با لمهو یکی شده. چرا منطق میخونیم یا منطق رو مینویسیم؟ این سوال از لمهوست. چرا؟ ماهو یعنی منطق چیست؟ وقتی میگه من میپرسیم منطق چیست؟ میگه قانون عالیست که فکر رو از خطا حفظ میکند. میپرسیم برای چی میخونیمش؟ برای چی بحث شده؟ میگن چون فکر رو از خطا حفظ میکند. برای این که فکر رو از خطا حفظ کند خونده میشود. میبینید که اونی که تو تعریف آمده همون هم جواب لمهو قرار گرفته. اصطلاحا گفته میشه در چنین اموری ماهو و لمهو یکی هستند. مرحوم سبزواری میخواد بفرماید که در منطق هم این چنینه، ماهو و لمهو یکیه. یعنی وقتی سوال به ماهو کردی این جواب میاد، سوال به لمهو هم کردی همین جواب میاد. ببینید عبارت میگه هازا، یعنی اینی که من در تعریف گفتم قایت و قایت منطق هم هست. پس از رؤوس سمانیه تا اینجا دو تاش ذکر شد، هم تعریف ذکر شد هم قایت ذکر شد، منتها با یک ذکر هر دوش ذکر شد. هم گفتیم که منطق چیست، هم گفتیم که چرا منطق موجود شد یا چرا از منطق استفاده می شود.
غرض و
قایت هم هر دوش یکیه. البته حالا شاید غرض از یه جهت فرق کنه، ولی در این جوجه ها که میگیم غرض و غایت یکی منظوری، غرض و غایت فرق داره. بله در اینجا غایت به معنی فایده است، یعنی اون چه که مترتب میشود برشه. و حالا ما قبل از اینکه این فایده رو مترتب کنیم قصد میکنیم اون فایده رو، اون وقت میگه به غرض این فایده میخونیم. غرض با غایت فرق میکنه، از فرقش اشاره کردم، ولی در اینجا شما بر قایت مطلق غرض بکنید چون منظورتون معلومه ابی نداره، ولی غرض با قایت فرق میکنه.
رؤوس سمانی هم داره اینا دو تا میشه، درست؟ یکیش غرض یکیش قایت.
دو تا بکنیم باید فرق بذاریم. اگر یه جا مثلا خواستیم متحد بگیریم اشکالی نداره، اما میتونیم بینشون فرق بذاریم. قابلیت فرق هست، یعنی قایت با غرض فرق میکنه. قایت میشه فایده‌ای که مترتب میشود، غرض میشود آنچه که ما از این کتاب یا از این علم در نظر داریم و قصد کردیم. اینجا هر دوشون میتونی یکی حساب کنیم.
میشه غرض رو مسئول ماندن از نواس خطا در نواس فلسفی دونست، غرض این بود دیگه.
بلی.
اما فایدهش رو بگیم حالا در همه امور چون به کار میره، فایدهش رو عمومی کنه، یعنی فایدهش عامتر بشه از غرضش، چون غرض اصلی برای تدبیرش نواس فلسفی بود دیگه. غرض رو چیزی که مصنف مد نظرش بود دیگه، یعنی فایدهش رو همه جا سفره بشه حتی غیره.
اینو ظاهران خودمون بعدم میگیم، ظاهران بعدم خودشون میگه. غرض ما و غرض تدوین کننده این دوتا هم من فرق میکنند. غرض تدوین کننده برای فلسفه بود، ممکنه ما در جایدی هم به کارش بریم. من الان یادم نیست، احتمالا خود ایشون تو همین لابلای حرفا میگه این عبارت مطلبو، که خود ارسطو این رو برای اینکه فلاسفه از خطا مسئول بمونن تدوین کرد، ولی ما میتونیم در سایر علوم هم که احتمال خطا هست از منطق استفاده کنیم تا مسئول از خطا بمونیم.
این همون تعریف به غایت هست که یک علم رو چند جور میشه تعریف کرد، یکیش تعریف به غایت، این همین جمع بین ماحول و
محول. برای اونجا که جمع تعریف به غایت میکنی، جمع بین ماحول و محول میشه. خب تا اینجا دو تا مطلب رو گفت، حالا مطلب سوم موضوع منطق چیست؟ ایشون میفهمد که موضوع منطق در فلسفه، در تصور و موضوع منطق در تصدیق. چون منطق به دو باب تصور و تصدیق تقسیم میشه، بنابراین موضوعش هم باید دو تا باشه. در باب تصور ما اون موصل به تصور مجهول رو که عبارت از معرفه موضوع قرار میدیم، در باب تصدیق اون حکم معلومی که ما رو به تصدیق مجهول میرسونه موضوع قرار میدیم که اسمشو میذاریم حجت. در باب تصور موضوع منطق معرفه و در باب تصدیق موضوع منطق حجته. معرف یعنی اون چیزی که ما رو به تصور مجهول میرسونه، حجت یعنی اونی که ما رو به تصدیق مجهول نائل میکنه. در باب تصورات اگر یک تصوری مجهول بود و ما از تصورهای معلوم استفاده کردیم تا اون تصور مجهول رو معلوم کنیم، اون تصورات معلومه میشن معرف. و در باب تصدیق اگر تصدیقی و یعنی مقدمه‌ای برای ما مجهول بود، ما از مقدمات معلومه که صغرا و کبرا هستن استفاده می‌کنیم و این مجهول رو که نتیجه روشن می‌کنیم. اون مقدماتی که معلومند می‌شوند حجت. در اون باب تصورم اون چه که معلوم است و مجهول رو پیش ما روشن می‌کنه میشه معرف. پس در منطق ما از معرف بحث می‌کنیم و از حجت بحث میکنیم. بقیه بحثا به یه نحوی دخالت دارن در این دوتا، لذا بقیه بحثا رو جدا حساب نمیکنیم، بلکه دخیل میکنیم در این دوتا و نتیجه میگیریم که موضوع همین دوتاست. پس موضوع منطق عبارت شد از معرف و حجت. معرف در باب تصور و حجت در باب تصدیق. و موصل التصور و الحکم موضوعا قفو، اونی که تصور رو، اونی که ما رو به تصور میرساند، یعنی به معلومی که ما رو به تصور مجهول میرساند، و اون حکمی که معلوم است و ما رو به حکم مجهول میرساند، این دوتا میشوند موضوع علم منطق. و موصل و تصور اسمش معرف است موسل یعنی اون تصور معلومی که موسل است، رساننده است به تصور مجهول، اسمش معرف است. و الحکمه یعنی اون حکم معلومی که موسل است به حکم مجهول، اسمش حجته. و الحکم به جر بخون، چون مضاف الیه موسل مقدره، یعنی و موسل الحکمه و تصدیق حجتون و تصدیقت بر حکمه. اونی که موسل حکمه، موسل تصدیقه، یعنی ما رو به تصدیق مجهول واصل میکنه، اون حجته. فموضوع انقفو، قف در اینجا معنی توقف نیست، به معنای اطلاعو، به معنای اطلاعه. واقف شدن به این امر یعنی مطلع شدن. اینجا میشون دفور به معنی اطلاعو گرفته، منتها اطلاع با علا متعدی میشه. اینجا هم در تفسیر فموضوعا علا را آورده تا متعلق قفو روشن بشه. موضوعا یعنی علا موضوع المنطق، که موضوع رو منصوب به نزد خافز گرفته، خافزش رو در شعر توضیح داده که علا بوده. علا موضوع المنطق قفو، یعنی بر موضوع منطق مطلع شوید، که موضوع منطق همین دوتاست، یکی معرف یکی هم حجت. تا اینجا سه تا از رؤوس سمانیه ذکر شد، یکی معرف، یکی غایت، یکی هم موضوع. حالا مؤلفش رو میخوام ذکر بکنیم. مؤلفش کیست؟ یعنی مدونش. چه چیزی میتواند ما رو به مجهول برساند؟ اون تعیین نمی کنیم، در ماده تعیینش نمی کنیم. میگیم اون چیزی که مشتمل باشد بر دو جز، یکی جز عام یکی جز خاص، هیچ تعیین نمی کنیم که کجاست، مثال نمی زنیم.
اول بسیارت مطلب میگم، یعنی موضوع منطقه چه میگم، تصور و تصدیق سوال میشه. هر تصور تصدیق میگم، نه تصوری که ما رو به تعریف برسونه، تصدیقی که ما رو به حجت برسونه، در حالی که تو منطقه ما نه راجعه تصور نمی برس کنه، نه تصدیق روش برس میکنه.
موضوع منطق تصور تصدیق نیست،
بودن تصوری که ما رو به تعریف برسون، نه هر تصور،
تصوری که ما رو به مجهول برسونه.
خب بعد
یعنی تعریف، یعنی معرف.
حالی که خود روش مثلا کنار هم قرار گرفتن جنس و پس به صورت کلی، این که تصور نیست.
شما تعریف، شما موضوع رو برای تصور میگیرید، کسی موضوع رو برای تصور نگرفته، موضوع بس از معرفه. معرفی که تصورش معلوم است ما را به معرفی که تصورش مجهول است میرسونه. وقت معرف باید چی باشه؟ معرف چگونه باید تنظیم بشه؟ چی باید باشه که ما رو به معرف برسونه؟ معرف موضوعه، نه تصور. در باب تصور میگیم معرف موضوعه. یعنی معرف عبارت از چیزیست که معلوم است، تصورش معلوم است، و تصورش ما را واصل می کند به چیزی که تصورش مجهول است. بله، وقتی که به ما میگن معرف چیست، معرف موصل چیست، یا اون تصور موصل چیست، بیان می کنند که چه نوع چیزی می تونه تعریف باشه. مثلا بیان می کنه که ترکیب از جنس و فصل، ترکیب از جنس و عرض خاص، اون میشه حد، این میشه رسم. ملاحظه میکنید که کاری به مواد نداره، میگه که تعریف رو چگونه تنظیم کن، از چه چیزهایی منظم کن، یا مثلا در رسم چه اموری رو به کار بگیر. همونطور که توجه میکنید بحث نمیکنه که در فلان معنا اگر مبهم بود چه تعریفی به کار بگیر، تعریفی رو بیان نمی کنه. به قول خود شما روش رو بیان می کنه که چطور تعریفی رو مرکب کنیم تا بتواند ما رو به معرف برسونه، از چه چیزهای مرکبش کنیم. هم چطور مرکبش کنیم و هم از چه چیزایی مرکبش کنیم. اصلا بحث منطق اینه. و الا اگرم مثال میزنه به عنوان این که مطلب رو روشن کنه، الا کاری به مثال ها و موارد نداره. همه مباحثش منحصرا درباره روش به قول خود شما صورت بیان میکنه، به ماده کاری نداره. معرف یعنی چیزی که تصورش ما را میرساند به تصور مجهول. یا اگر بخواد خلاصه تر بیان کنید، میگید تصور معلوم که منشأ میشود برای تصور مجهول. این میشه معرف. معرف رو از سنخ تصور بگیرید که متصور اون تصور رو در شما تولید میکنه. متصور این جمله‌ای که میگه، معرفی که گفته میشه، اون معرف گفته شده در شما یه تصور ایجاد میکنه و اون تصور ایجاد شده شما رو منتهی میکنه به اون که مجهول بوده، اون رو هم تصور میکنی. این میشه حجت. حالا به هر صورت بخوان توضیحش بدید. منطقی بحث نمیکنه که فلان تصور رو از کجا میشه به دست آورد. بیان میکنه که مطلقا تصور مجهول رو چگونه باید از تصور معلوم به دست آورد. یعنی به عبارت دیگر تصور معلوم رو چطوری منظم کنیم که ما رو به تصور مجهول برسونه. بس بحث سوریه، بحث مادی نیست. بعد از اینکه این سه تا مطلب رو که تعریف و غایت و موضوع بود بیان کرد، به مؤلف علم که ارسطو اشاره میکنه و بعد بیان میکنه که ارسطو هم این علم رو از خودش نگرفت، بلکه واجب تعالی الهام کرد به تمام افراد بشر و افراد بشر این قوانین رو به طور تکوینی و به طور فطری اجرا می کردن. ارسطو جمع کرد، نه اینکه ایجاد کرد. او قوانینی جعل نکرد برای ما، بلکه قوانینی که در فطرت ما بود فقط تبیین کرد و تدوین کرد. که اینه ظاهران شاید نرسیم به آخر برسونیمش، بذاریم برای جلسه بعد.